گفتش که من این دستگاهی که الان در این قرفه آوردم و دارم تولید یک خودکار برای نوشتن رو به مردم نشون میدم، این دستگاه من 1 سال و 4 ماه در گمرک مانده، اما فلان بلند من نمایندشم، مدت تأخیرش از گمرک 5 روزه. این مثال خیلی ساده است که وقتی شما میخوای برید دستگاه رو بیاری، بعد تازه باید بیاد اینجا بشه نصب بشه، کارگر آموزش ببینه، مواد اولیه رو تهیه بکنید، محصول تولید بشه، به سطح کیفی اون رقیب خارجی شما برسه، یک 100 خان باید رد کنید، 7 خان نیست دیگه. ولی از اون طرف واردات خیلی راحته. من نمیگم واردات رو برن سخت بکنن، اون داستان دیگری داره، سازوکار دیگری داره، اما از زمینه برای اینکه یک تولید کننده، برای اینکه یک شرکت دانشجویان موفق بشه، ما باید این سنگ‌ها رو از جلوش برداریم.
شما خودتون درس خونده در واقع مارکتینگ و بازاریابی هستین.
بله.
درسته؟
بله.
خب ما روی در واقع اصول بازاریابی اگر بخوایم بریم جلو، به نظر میرسه که حالا ضمن این که توی چند سال گذشته رشد داشتیم، اما سنگلاخ‌های بزرگی داریم. این سنگلاخ‌های بزرگ توی کشور به کجا برمیگرده؟ به من کارشناس بازاریابی، من نوعی منظورمه، به فروشنده، به تولید دهنده، تولید کننده یا خدمات دهنده، یا به اون در واقع نگاه فرای اینا و در واقع چیزی که تحت لوای قانون شکل میگیره؟
ببینید خیلی جواب بسیطه. من فقط میتونم بگم که شاید پاشنه آشیل کشور ما توی حوزه عرضه و بازاریابی هست. تو این حوزه هنوز کشور ما خیلی از استانداردهای روز جهان عقب هست و هنوز نیومدن که شرکت هایی که کمک بکنند و محصول تولید شده که بتونه در بازار جایگاه خودش و اون گروه یا دسته از مخاطبان که میتونن مشتریانش لقب بگیرن رو بشناسونه، بشناسه و کالا رو به اونها بشناسونه. من اصلی ترین رو این میدونم. اما نکته ای که خیلی وقتا میبینم که یک صنعتی میاد، یک صنعت خیلی کوچیک شکل میگیره، بعد از یه مدتی از بین میره. خودم اعتقادم این بوده که نظام پولی و بانکی ما اینها رو همه زمین میزنه. تعجب بکنید از حرف من، ولی
من یه مقداری جای تأمل داره واسم و داشتم بهش فکر میکردم.
ببینید ما روی کاغذ، روی اعداد، همه دوستانی که میان حرف از این میزنن که ما رفتیم شرکت بزنیم، یه شرکت بزنید نظام بانکی سرمایه از شما حمایت میکنه، حالا آیا اکبری هم دوست اکبری هم گفتن که باید بیاد بهره صفر بشه. من خیلی وقتا میگم بهره صفر نشه، ولی ربح مرکب رو بیاد از این نظام بردارید، جریمه رو از روی بوش تولید کننده بردارید. وقتی شما میت مرکب حساب میکنید، هی سود رو روی سود میگیرید و چند تا پله به این وارد میکنید، اون تولید کننده، اون شرکت دیگه نفس نمیتونه بکشه. شما اگر برید سراغ شرکتایی که تعطیل شدن در این گذر این چند ساله، چه شرکتای دانش بنیانی که رفتن وام گرفتن، چه تولید کننده‌ای که رفتن وام گرفتن، همشون وقتی که در این تار عنکبوت نظام بانکی ما تنیده شده گیر کردن، دیگه نتونستن، همه چی رفتن، حتی داراییشون رو رفتن فروختن که فقط نجات بدن خودشون رو، برن توی کسب و کار تجارت. خودشون میگن کشور، کشور تجارت، کشور تولید نیست.
من میخوام به این نکته اشاره بکنم. یه یادداشت رو تقریبا 1-2 سال پیش نوشتم واسه یکی از روزنامه‌های ورزشی و کل داستان اون یادداشت از اینجا شروع شد که داشتم یه بازی فوتبال رو مربوط به دهه 70 می‌دیدم و نکته‌ای که برای من قابل توجه بود تبلیغات دور زمین بود توی استادیوم آزادی تهران. شرکت هایی که وجود داشتن، تولید کننده هایی که بودن، و بعد رفتم جستجو کردم ببینم سرنوشتشون چی شد، بالغ بر 70%شون یا تعدیل نیرو داشتن یا تعطیل شده بودند یا ترجیح داده بودند که فیلد کاری خودشون رو تغییر بدن و به قول شما این مسئله در واقع تجارت براشون جدی شده بود و جذاب شده بود و میگفتن که دیگه تولید خیلی برامون توجیه پذیر نیست.
کاملا درست.
آقای دورافشار،
بله،
شما توی این ماجرا وسط میدونید، اوضاع احوالمون چیه؟ داریم چیکار میکنیم؟
والا خدمت شما عرض کنم که ما یه بحث اساسی توی مملکت داریم و اونم این هستش که جامعه به طور کلی با تولید داخل به تولید داخل به نظر مثبت نگاه نمیکنه. یکی از دلایلش این هستش که خب خود تولید کننده ها هستن که سمبولش هم به عنوان یک تابلوی اساسی خودروسازا هستن که یک ذهنیت بدی در مصرف کننده ایرانی به عنوان تولید داخل ایجاد کردن. و بعدش هم این هستش که واقعا در طول سالها با توجه به اینکه همیشه گرایش مملکت به گرایش در حقیقت سردمداران به واردات بوده و به تجارت بوده به جای تولید، همیشه پالسای منفی از تولید به بازار رفته. یعنی اگر که اینجا بخوایم رخش رسانه ها رو تو این زمینه ببینیم، فرهنگ سازی و وفاق ملی برای تولید داخل ایجاد نشده. حتی شاید خیلی از مردم ما ندونن که اگر بیکاری امروزی وجود داره به لحاظ از بین رفتن تولید سالهای قبله. جناب عالی در فرمایش اخیرتون اشاره کردید که من مسابقات فوتبال 70 رو که نگاه میکردم الان 70% اون شرکت ها نیستن. شما وقتی که یک واحد تولیدی رو راه اندازی میکنه یا کار میکنه، به ازای هر یک کارگر تولیدی که کار میکنه بین 9 تا 11 تا شغل هم اضافه بر این در بیرون ایجاد میشه. اما وقتی که شما مبنا رو میبرید بر اساس تجارت، این تعداد مشاغل دیگه ایجاد نمیشه. بنابراین اساسا تا زمانی که این مشکل تو مملکت ما حل نشه و مثل کشورهای پیشرفته‌ای که عرق دارن بسیار به تولیدات داخلشون مثل ژاپن، مثل کره، اینها شکل نگیره، شما ممکن است که بر اساس قوانین قهریه بتوانید جلوی تولید رو بگیرید، 1 سال یا 2 سال تولید رو اضافه بکنید. اما به مجردی که این قوه قهریه برداشته بشه، باز همون آش است و همون کاسه. حتی یه عده‌ای هم که ممکن استش که ورودی پیدا کرده باشن به عنوان تولید کننده جدید، اونها هم از بین میرن. بنابراین اگر بخوایم واقعا مملکت رو مملکت تولیدی بکنیم، باید یه سری کارهای زیربنایی فرهنگی بکنیم. اینجا رسانه‌ها نقش قدرت نرم رو دارن، میتونن فرهنگ سازی کنن، میتونن آموزش بدن، میتونن وفاق ملی تولید رو ایجاد بکنن. تا اینها نباشه، صحبت از تولید و ارزم بزرگ شما سرمایه گذاری تولیدی و غیره همه برباد میره. ما اگر فکر کنیم ممکنه 1 سال یا 2 سال درست باشه، ولی تو 5 سال و 10 سال باز برمیگرده سر خونه اولش. ببینید وقتی که مردم میل به تولید داخل داشته باشن، به عبارتی وقتی بازاری وجود داشته باشه تولید ایجاد میشه. وقتی بازار نباشه تولید از بین میره. سرمایه گذاری هم کرده باشن سرمایه‌شون از بین.
خب آقای درفشار، الان رسانه چجوری میتونه بیاد کمک شما؟
ببین رسانه یه شبه نمیتونه بیاد کمک ما. این بستر سالهاست که خرابه.
حالا دو شبه
نه، حالا یه شبه یا دو شبه، حالا اونش به عنوان ضرب المثل هستش. ببینید شما نقش رسانه رو در تبلیغ نباید ببینید. اگر در تبلیغ ببینید اثری سطحی و آنی هست. زمانی که تبلیغ میشه مردم یه میل آنی درشون ایجاد میشه، ممکن است دلار بخرن، تبلیغ قطع میشه و میل آنی هم از بین میره. مردم باید متوجه باشن که تولید داخل چه خدمتی به مملکت و به خودشون میتونه بکنه.
آخه این تولید داخل وقتی کیفیت نداشته باشه آقای درفشار چه ارزشی داره؟ میشه خودرو که اشاره کردین بهش. بعد میدونید درد کجاست؟ درد اونجاست که 8 اردیبهشت مصاحبه کرده آقای علیرضا محجوب که سالهای سال به عنوان نماینده در واقع جریان کارگری ما توی مجلس شورای اسلامی حضور داره و خدمت شما عرض بکنم که سالهای سالی که در واقع بودند و نمایندگی کردند جریان کارگری ما رو در مجلس، حالا توی مجلس 11 نیستن. مصاحبه کرده آقای محجوب، میگه مردم ژاپن کیفیت و قیمت خودروهای تولید خودشان را تحمل میکنند ولی تحمل مردم ما کم است. آقای محجوب قربونت برم، این حرفه رو چجوری هضمش کنیم؟ چجوری بپذیریمش؟ و اصلا عجیب و غریبه. حالا احتمالاً جاشون هم خیلی خالی باشه توی مجلس 11 هم. ولی آخه نمیدونم واقعا مثلا 50 سال تحمل مثلا یک خودرو ساز داخلی با بیکیفیت ترین خودروها کمه؟ واقعا پرایدی که به قول خود دوستان داره قیمت تمام شدش 4500 دلار برای ما تموم میشه، صرفه اقتصادی داره که امروز بیا توی مثلا بازارمون بشه 90 میلیون خرید و فروشش؟ خنده‌داره یه سری چیز آقای درفشان.
ببینید من هم با شما کاملا هم عقیده هستم، یعنی اون چیزی که به اعتماد عمومی صدمه میزنه تولیدات بیکیفیت داخله و مردم چند تا نشانه دارن نسبت به این تولیدات بیکیفیت داخل که یکی صنعت خودروه. من به عنوان یک
که سلب اعتماد کرده از مردم،
اصلا سلب اعتماد کردن. این کی اجازه میده که این خودرو ساز با این کیفیت کار بکنه؟ ملاحظه میفرمایید اینجاست مردم وقتی که نمیخوان، وقتی خودرو ساز یا هر شرکت دیگه، حالا ما من که اساسا نباید راجع به خودرو اظهار نظر کنم، راجع به محصولات دیگری که من خودم نمایندگیشون میکنم عرض میکنم، اگر بی کیفیت تولید میکنن و بی کیفیت میدن به بازار، طبیعتا اون مؤسسه استانداردی که اینجا هست و باید جلوگیری کنه از این قضیه و یا مؤسسات دیگر باید این کار انجام بدن. ببینید ما زمانی که ارز زیادی داشتیم میشد با برنامه ریزی هم تولید داخل رو
تقویت کرد با ورود تکنولوژی،
هم واردات رو در کنار تولید داخل گذاشت که تولید داخل رقابت سالم بتونه با اونا بکنه.
در واقع واردات آزاد.
بله واردات آزاد، یعنی واردات مشروط آزاد بشه، یعنی آزاد بشه ولی مشروط در یه دوره، اگر تولید کننده در یه بازه زمانی با حمایت هایی که میشه نتونه خودش رو ترتیب بده، خب از
به شرط اینکه نریم چین سه بیاریم.
من اون زمانی که ارز زیاد بود و بارز می شد، یه بحثی که با سازمان حمایت از مصرف کننده داشتم می گفتم شما چرا از تولید کننده داخل حمایت نمی کنید و از واردات حمایت می کنید؟ اگر قرار استش که قیمت گذاری بشه، چرا واردات رو قیمت گذاری نمی کنید داخلی؟
آقای درفشار چون فرصتمون هم تمومه، سوال آخر من باشه. این برند های تلویزیون و یخچال و چه میدونم ماشین لباسشویی، همه اینایی که توی بازار هستن، اینا دارن قاچاق میان؟
ببینید
آره یا نه؟ توضیح نمیخوام.
حالا اجازه بده من اگر تشریف ببرین کارخونه تولید کننده، اگر کارخونه
بریم کره، یعنی
جان نه همینجا ایران در جایی که هستن، اگر کارخونه قبلا یخچال ایکس رو تولید میکرد،
اسم ببرید
من اجازه بدید من به خاطر این که اسم نمیبرم
باشه شرط،
اگر کارخونه یخچال ایکس رو تولید میکرد، امروز این کارخونه به دلایلی تولید نمیکنه ولی اون جنس در بازار وجود داره، از آسمون که نمیاد که
متشکرم. شب شما بخیر باشه. ما روی این مسئله میخوایم هفته دیگه صحبت بکنیم و حتما بهش خواهیم پرداخت. ممنون و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، اومدید روی خط تلفن و کنار ما بودید. من با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر باشه. آقای محمد رضا درفشار، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی لوازم خانگی کوچک، خدا نگهدارتون. آقای یادگاری از شما هم بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم. مدیر کل محترم تأمین و رسانه بین الملل سیما، شب شما هم بخیر باشه. امیر سید آقایی جنبندیمون خیلی سریع.
بله من فقط یه دونه پیامک براتون بخونم. نوشته بود که آقای حاتمی از عراق نوشتن برای ما: در برنامه شما صحبت از کیفیت کالای ایرانی شد. من یه کارگاه کوچک تولیدی لباس دارم اما مجبورم روی لباسام برندهای خارجی بزنم. کاش رسانه‌ها بتونن کاری کنن که مردم از خرید جنس ایرانی خجالت نکشن.
چیا گفتیم توی برنامه امشب که اگر من یادم رفته باشه شما بگی بهمون.
امشب برنامه انعکاس کلن طوریه که چون رسانه‌ای ها جمع میشن، یک مکتب خونه است.
خودت هم خوب دانشوی رسانه‌ای.
آره دانشوی رسانه هم خیلی برام جذاب. حضور دکتر زابولی زاده بسیار ارزشمند بود در این برنامه و استفاده کردیم ازشون. در نهایت فهمیدیم که متاسفانه این اتحاد، عدم اتحاد بین رسانه‌ای ها باعث میشه که در خیلی جاها حتی در مواقعی مثل جهش تولید نتونیم
اصل موضوع خدشه دار بشه، مخدوش بشه. ممنونم، شب شما بخیر باشه، خداحافظ. برنامه انعکاس رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. در ساعت پیش رو این برنامه ها رو از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. درست بنویسیم، درست بخوانیم. برنامه کوتاهی است که کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی رو مد نظر قرار داره. برنامه تاریخ معاصر رو پس از اون تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در ساعت 3 بامداد بررسی سیاست خارجی در دوران پهلوی اول موضوع این برنامه است. همچنین در ساعت 3:30 برنامه تا طلوع سحر رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد که در همین لحظه هم عرض میکنم خدمتون هنگام اذان صبح با افق تهران ساعت 4:09 خواهد بود. در ساعت 4:30 برنامه روشنا رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم، تفسیر سوره مبارکه اعراب آیه 39-43. در ساعت 5 بامداد نیز آخرین برنامه از این بخش تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد به عنوان ملاقات.
شب که میرسد از کناره ها، شب که میرسد از کناره ها، گریه میکنم با ستاره ها، گریه میکنم با ستاره ها. خاموشم بستم زبان، حرف من بخوان از اشاره ها، افتاده ما ز اسب افتاده ما پیاده، ای سوار افتاده ما ز اسب افتاده ما پیاده، ای سوار
اینک از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم. توجه بفرمایید که کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی رو در این برنامه خواهید شنید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشا، ارتقا، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن، یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه وقتایی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکنن، مثلا بگین املاء فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم برشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا واژه های عربی یا واژه های غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبون میاریم، مثلا میگیم جمع شمع، نمیگیم جمع شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تاریخ معاصر عنوان برنامه است به مدت 29 دقیقه که از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم در ساعت 3 بامداد. بررسی سیاست خارجی در دوران پهلوی اول موضوع این برنامه.